ساعت 6 عصر به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. معلمان در بیش از 10 شهر از ایران در اعتراض به میزان حقوق خود تحسن کردند. هند خرید کیوی از ایران را به دلیل استاندارد پایین متوقف کرد. وزارت بهداشت از پلمب واحدهای صنفی متعلق به افراد واکسن نزده خبر داد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. معلمان ایرانی امروز شنبه در اعتراض به عدم اجرای طرح رتبه بندی و عدم افزایش حقوق خود در بیش از 10 شهر تحسن کردند. به گزارش کانال تلگرامی تشکل صنفی معلمان، آنها خواستار اجرای طرح رتبه بندی مشاغل و افزایش حقوق به میزان 80% حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه هستند. از دیگر مطالبات تحسن کنندگان، آزادی معلمان زندانی، پرداخت پاداش پایان خدمت و اجرای قانون همسانسازی حقوقها مبتنی بر قانون خدمات مدیریت کشوری برای بازنشستگان است. تصاویر منتشر شده در کانال تلگرامی تشکل‌های صنفی معلمان نشان می‌دهد آنها به جای حضور در کلاس‌های درس در دفتر مدارس تحسن کردند. بنابر اعلام رئیس اتحادیه بارفروشان ایران، کشور هند به دلیل مطابق نبودن استانداردهای کیوی ایران خرید این محصول را متوقف کرده است. مصطفی دارایی نژاد امروز شنبه به خبرگزاری ایلنا گفت که برخی کشورهای وارد کننده محصولات ایران دیگر تاییدیه سازمان حفظ نباتات ایران برای ورود محصولات کشاورزی را قبول ندارند و ایران باید بنا به استانداردهای آنها تولید کند. آقای دارایی نژاد گفت که در صورت حذف نشدن سموم از محصولات کشاورزی ایران، کشورهای عمان، قطر، هند، روسیه، امارات و پاکستان اعلام کردند که خرید محصولات ایران را متوقف خواهند کرد. رئیس اتحادیه بارفروشان گفته است که این دقت برای باید در محصولاتی که در داخل نیز استفاده می شود لحاظ شود، چرا که ایرانیان نیز مستحق خوردن نیترات و دیگر سموم باقی مانده در محصولات کشاورزی نیستند. چندی پیش روسیه نیز واردات برخی محصولات کشاورزی مانند فلفل از ایران را به دلیل نقض مکرر استانداردهای بهداشتی ممنوع و محصولات وارداتی را معدوم کرد. معاون مرکز سلامت محیط کار و وزارت بهداشت امروز شنبه گفت که اگر مالکان واحدهای صنفی دو نوبت واکسن را نزده باشند و مقررات بهداشتی را رعایت نکنند، به مدت 30 روز پلمب خواهد شد. محسن فرهادی به زمان آغاز اجرای این طرح اشاره‌ای نکرد، اما گفت که بازرسان نظارت بر روند اجرای آن را بر عهده دارند. وزارت بهداشت پیشتر زمان اجرای برنامه مدیریت هوشمند محدودیت‌ها را از ابتدای آذر اعلام کرده بود که بعدتر به 15 آذر موکول شد. مسئولان نیز تاکنون درباره ضمانت اجرای این طرح توضیحی ندادند. در خبری دیگر، وزارت بهداشت شمار جان باختگان کرونا در شبانه روز گذشته را 58 تن و موارد جدید ابتلا را حدود 1700 نفر اعلام کرد. سازمان نظام پزشکی آمار واقعی کرونا در ایران را 3-4 برابر آمار رسمی می‌داند. در آستانه نشست وزرای خارجه گروه 7 در شهر لیورپول بریتانیا، مسکو هشدار داد چنانچه واشنگتن مطالبات امنیتیش را نپذیرد، تخریب وضعیت امنیتی در اروپا اجتناب ناپذیر است. یکی از این مطالبات تضمین عدم پذیرش اوکراین و گرجستان در ناتو است، تقاضایی که پیشاپیش از سوی دبیرکل ناتو رد شده. آمریکا، اتحادیه اروپا و گروه 7 از روسیه خواستند در مسیر تنش زدایی گام بردارد. بیشتر بشنوید از آنا رایسکایا.
وزارت خارجه روسیه اعلام کرد روابط با غرب به مرز بحرانی رسیده و برای جلوگیری از تشدید مناقشه، مسکو تقاضا دارد واشنگتن و متحدانش تضمین دهند که گسترش ناتو به شرق و استقرار تسلیحات تهدید کننده در مرزهای غربی روسیه منتفی است. سایر مطالبات روسیه عبارت است از تضمین عدم استقرار موشک‌های برد کوتاه و میانه در اروپا، تعیین نوار حائل در مناطق هم مرز با روسیه که در آن مانورهای نظامی ناتو ممنوع خواهد بود، تعیین فاصله حداقلی بین هواپیماها و کشتی‌های نظامی روسیه و ناتو به ویژه در دریاهای آزوف و سیاه و سرانجام لغو رسمی موافقت ناتو با عضویت بالقوه اوکراین و گرجستان در این پیمان. جمعه سرگی ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه طی نشست مطبوعاتی گفت مسکو یک جایگزین برای تکرار بحران موشکی کارائیب در اروپا را تهیه کرده و تقاضا میکند کشورهای غربی هرچه سریعتر به آن پاسخ دهند، چرا که به گفته وی با عدم پذیرش این مطالبات ریسک مناقشه عمده با غرب بسیار جدی است.
اگر طرف مقابل به ویژه آمریکا و همچنین متحدان و همفکرانش به تقاضایمان پاسخ رد دهند و یا سعی کنند مانع آن شوند، آنها قطعاً با تخریب وضعیت امنیتی خودشان روبرو خواهند شد. نمی‌خواهم بگویم این تحول به چه شکل و شیوه‌ای خواهد بود، چرا که اکنون بر یافتن راه حل سیاسی دیپلماتیک این مسئله متمرکز هستیم. راه حلی که در بردارنده تضمین‌های حقوقی امنیتی خواهد بود، نه کمتر از این و نه بیشتر.
کشورهای ناتو در سال 2008 از عضویت گرجستان و اوکراین در این پیمان استقبال کردند، اما هیچگاه تاریخ رسمی این عضویت اعلام نشده. جمعه این ستولتنبرگ دبیر کل ناتو به خبرنگاران گفت تصمیم درباره عضویت اوکراین توسط این کشور و 3 کشور عضو اتخاذ می شود، نه هیچ کس دیگر. همان روز اتحادیه اروپا خواستار تنش زدایی از سوی روسیه شد و وزرای خارجه گروه 7 تأکید کردند آمریکا و متحدانش در موضع خود در برابر تجاوز احتمالی روسیه به اوکراین استوار خواهند بود. ولادیمیر دوبویک، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است جدال لفظی بین روسیه و غرب ادامه می‌یابد، اما جنگ بعید است.
به نظر می‌رسد کاهش تنش در دستور کار کرملین نیست و اگر تا پیش از گفتگوی پوتین و بایدن روسیه اوکراین را به جنگ تهدید کرده بود، اکنون کل اروپا را هدف حمله بالقوه خود می‌خواند. پوتین در تلاش غرب برای کاهش تنش‌ها احساس ضعف می‌بیند و مصمم است فشارش را دوچندان کند. به همین دلیل در حالی که کشورهای غربی درباره تشدید تحریم‌ها علیه روسیه چانه‌زنی می‌کنند، پوتین مطمئن است که به زودی شرایط روز آمریکا را ناچار به لغو تحریم‌ها خواهد کرد. به همین دلیل از ناتو می‌خواهیم رسماً به اوکراین و گرجستان جواب رد دهد. مطمئنم غرب نمیتواند تمام مطالبات روسیه را بپذیرد و کرملین این را میداند، اما انتظار دارد کشورهای غربی گامهای اساسی برای تحقق برخی آرزوهایش بردارند. رسانه‌ها می‌نویسند فشار آمریکا بر اوکراین برای پذیرش خودمختاری مناطق تحت کنترل جدایی طلبان، توقف ارسال محموله 200 میلیون دلاری تسلیحات آمریکایی به اوکراین، برنامه ریزی مذاکرات امنیتی آمریکا و بزرگترین قدرت‌های اروپایی با روسیه که به نوعی احیای گروه 8 است و انصراف آمریکا از تحریم خط لوله انتقال گاز نورد استریم 2 از اقدامات غرب است که مورد رضایت کرملین قرار گرفته و از دید کشورهای غربی به پوتین اجازه می‌دهد خود را به طرفداران داخلیش تعیین کننده امور جهان جلوه دهد.
وزیر خارجه اوکراین از کشورهای غربی خواست تن به مطالبات کرملین ندهند. نظرسنجی‌های اخیر هاکیست بیش از 70% شهروندان اوکراین خواستار عضویت این کشور در ناتو هستند. 54% توافق مینسک را غیر قابل اجرا می دانند و خواستار بازبینی آنند و 56% مذاکره با روسیه به عنوان طرف جنگ در شرق اوکراین را ضروری می دانند. روسیه همواره مداخله خود در مناقشه اوکراین را رد کرده. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
فرمانده ارشد ایالات متحده در منطقه خاورمیانه روز پنجشنبه گفت آمریکا 2500 سرباز خود را در عراق نگه می‌دارد تا به ارتش عراق در مبارزه علیه داعش و شبه نظامیان مورد حمایت ایران کمک کند. ژنرال فرانک مکنزی در مصاحبه‌ای با اسوشیتد پرس در وزارت دفاع ایالات متحده گفت که علی‌رغم تغییر حالت نیروهای آمریکایی به نقش غیررسمی در عراق، آنها همچنان پشتیبانی هوایی و سایر کمک‌های نظامی برای نبرد عراق علیه حکومت اسلامی را ارائه خواهد کرد. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
جنرال مکنزی با اشاره به اینکه شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی میخواهند تمام نیروهای غربی از عراق خارج شوند گفت که خیزی جاری در خشونت‌ها ممکن است در طول دسامبر ادامه یابد. دولت عراق بیشتر در پنج شنبه پایان گفتگوها در مورد خاتمه دادن به مأموریت رزمی ایالات متحده علیه داعش را اعلام کرد. نیروهای ایالات متحده مدتی است که عمدتاً نقش مستشاری داشتند. از این رو وضعیت انتقالی اعلام شده اندکی تغییر می‌کند. اعلان یاد شده تصمیمی در ماه ژوئیه توسط دولت بایدن برای پایان بخشیدن به عملیات رزمی ایالات متحده در عراق تا 31 دسامبر دهه دی را بازتاب می‌دهد. جنرال مکنزی به آسوشیتد پرس گفته از پایگاه‌هایی که نیاز نداشتند بیرون کشیده، دستیابی به خود را سخت‌تر کرده، اما عراقی‌ها همچنان می‌خواهند آنها آنجا حضور و تعامل داشته باشند و تا زمانی که این را بخواهند و بتوانند متقابلاً توافق کنند که چنین است، آنها آنجا خواهند بود. او گفت که معتقد است شبه نظامی‌های حکومت اسلامی همچنان تهدیدی در عراق خواهند بود و اینکه گروه مذکور به عبارت وی به تجدید حیاتش شاید تحت اسمی متفاوت ادامه خواهد داد، ضمن اینکه کلید کار را تضمین قادر نبودن داعش به ائتلاف با عناصر دیگر در سایر نقاط دانست. آمریکا در سال 2003 میلادی به عراق حمله کرد و در بالاترین سطح بیش از 170 هزار سرباز در نبرد با شورشیان در آن کشور داشت که بعداً برای آموزش و راهنمایی نیروهای عراقی کار می‌کردند. همه نیروهای ایالات متحده در پایان سال 2011 خارج شدند، اما تنها 3 سال بعد نیروهای آمریکایی بازگشتند تا به عراق کمک کنند گروه حکومت اسلامی را که با هجوم از مرز سوریه اراضی عمده‌ای را تسخیر کرده بود شکست دهد. به نوشته آسوشیتد پرس، حضور ایالات متحده در عراق مدت هاست که نقطه قابل توجهی برای تهران بوده، اما تنش ها پس از حمله پهپادی ایالات متحده در ژانویه 2020 دی 98 در نزدیکی فرودگاه بغداد و کشته شدن یک ژنرال ارشد ایرانی بالا گرفت و در تلافی ایران رگباری از موشک‌ها را به پایگاه هوایی الاسد که نیروهای ایالات متحده در آن مستقر بودند پرتاب کرد و بیش از 100 نفر از نیروهای نظامی در آن انفجارها دچار آسیب‌های مغزی شدند. آسوشیتد پرس در گزارش نسبتاً مفصل خود اشاره دارد که همین اواخر گمان می‌رود که نیابتی‌های جمهوری اسلامی مسئول سوء قصد ماه گذشته به مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق بودند و مقامات گفتند که معتقدند جمهوری اسلامی عامل حمله پهپادی ماه اکتبر به پاسگاه نظامی در جنوب سوریه بوده که در آن نیروهای آمریکایی مستقرند و در حمله هیچ یک از پرسنل ایالات متحده کشته یا زخمی نشدند. مکنزی گفت که جمهوری اسلامی هنوز تصوری از دفع آمریکا را دنبال می‌کند و میدان جنگ اصلی را در عراق می‌داند و او معتقد است که جمهوری اسلامی این دید را دارد که می‌تواند استکاک در عراق را تا جایی که آمریکا آنجا را ترک کند افزایش دهد. مکنزی همچنین گفت که تهران معتقد است که این کارزار تأثیری بر مذاکرات هسته‌ای نخواهد داشت، اما وی فکر می‌کند حفظ این موقعیت برای ایرانی‌ها خطرناک است، زیرا گمان نمی‌کند بتوانند آن دو مسئله را از هم جدا کنند.
گزارشی شنیدید از بکتاش خمسه‌پور. و در ادامه، اداره مهاجرت کانادا یکی از کارکنان سابق ساواک را که از 24 سال پیش در این کشور به درخواست اقامت کرده بود به ایران مسترد کرد. شبکه CBS کانادا در گزارش هویت این فرد را میرزا علی واعظ‌زاده 85 ساله عنوان کرد و خبر داد که او در پی رد چند باره درخواست اقامتش از سوی اداره مهاجرت کانادا روز پنجشنبه 18 آذر به ایران بازگردانده شده است. اداره مهاجرت کانادا دلیل رد درخواست اقامت آقای واعظ‌زاده را همکاری با ساواک و بررسی پرونده حدود 20 هزار نفر و ارجاع 8 هزار نفر از آنها به مقامات بالاتر در دهه 40 خورشیدی اعلام کرده است. این اقدامات دولت کانادا با واکنش منفی گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده که میگویند کانادا بهشت اختلاسگران و مقامات سابق جمهوری اسلامی است که پرونده حقوق بشر بشری غیر قابل دفاعی دارند اما از کانادا اخراج نمی شوند. و سپاسگزاریم از همراهیتون در این بخش خبری. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. ممنون که با ما بودید.